السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة مباركة صف آيات ششم تا چهاردهم از صفحه 552 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به شهدای عزیزمون، امام بزرگوار و همه رفتگانمون. آیه ابتدای این صفحه آیه ای هست که به سور مختلف در قرآن مطرح میشه. و از قال عیسی ابن مریم، زمانی که حضرت عیسی به بنی اسرائیل فرمود یا بنی اسرائیل اینی رسول الله، من رسول الله هم، من رسول خدا هستم. یکی از نکات مهمی که در قرآن به اون اشاره میشه این هست که خداوند نام بعضی از پیامبران رو به یک صورتی به یک خانمی منتسب میکنه. ارزش حضرت مریم به حدی هست که خداوند معمولا در قرآن حضرت عیسی رو به مادرش منتسب میکنه، در صورتی که خداوند میتونه در همه جای قرآن عیسی مطرح کنه. مثلا نیازی نیست که هی نام مادر مطرح بشه. مثلا مگر بقیه پیامبران مثل حضرت یوسف، خداوند چند بار در قرآن بیان میکنه مثلا اسم بابای یوسف یعقوب بود؟ دارید جایی اصلا چنین چیزی رو مطرح کرده باشه؟ یا چند جا دارید که ابراهیم، حضرت ابراهیم رو به آذر یا تاروخ منتسب کرده باشند؟ به این صورت ابراهیم ابن تاروخ میبینید. اما برای حضرت عیسی این جریان بارها میفته و اون به خاطر ارزش حضرت مریم هست. خداوند حضرت مریم رو خیلی بالا قرار میده، واقعا ایشون بالا بودن. خداوند در قرآن لقب آیت الله برای حضرت مریم مطرح میکنه. اینا خیلی نکات لطیف و مهمی هستش که خداوند در قرآن مطرح میفره. در حال حضرت عیسی خطاب به بنی اسرائیل مطرح میکنه، یعنی رسول الله، من رسول خدا هستم، فرستاده خدا هستم. مصدقا لما بین یدی، من اون چیزی که دست شما هست رو دارم تصدیق میکنم، یعنی کتابی که دست من هست و شریعتی که من دارم اون شریعت شما رو داره تایید میکنه. شریعت شما شریعت حضرت موسی هست، اون شریعتی که در تورات آمده. شریعت من شریعت تکامل یافتهه، اما شریعت شما رو داره تایید میکنه. و مبشرن به رسولن، و داره بشارتم میدیم، من بشارت میدم به یک فرستاده ای. یعطی من بعدی اسمه احمد. اللهم صل علی و شما رو به یک پیامبری هم بشارت میدم. در انجیل بارها و بارها نام پیامبر مکرم اسلام آمده به نوعی مختلف. همین الان انجیل تحریف شده بازم نام پیامبر رو داره. من یادم شاید 2 سال پیش بود، همینجا که داشتم تفسیر میکردم یادم نیست ذیل کدوم آیه قرآن، من انجیل رو آوردم همینجا، از روی انجیل شروع کردم خوندن. همین انجیلی که تحریف شده جای مختلف بشارت آمدن پیامبر آخر زمان بود. چندین کتابم در این زمینه نوشته شده که بشارت پیامبر در ادیان و کتب مختلف، هم در تورات، هم در انجیل، هم در زبور، همین صورت، هم در کتب مختلف، جایی که وعده داده شده و هستش. با این وجود اینقدر روشن بود، بی خود نیست که خداوند مطرح میکنه. اونها جوری پیامبر رو میشناختن که انگار بچه هاشون رو میشناسند. اینجوری میشناختن پیامبر رو، نام پیامبر رو هم میدونستند. صفات پیامبر، ویژگی های پیامبر که جای خود داشت. یعرفونه هم کما یعرفون ابناهم، جوری پیامبر رو میشناختن انگار بچه های خودشون رو میشناسن. خب پس یک تصدیق قبل، یک بشارت بعده. تصدیق کرد ادیان گذشته رو، اسلام هم اینجوری. اسلام هم کتب قبلی رو تصدیق میکنه به شرطی که در کتب تحریف نباشه، وگرنه همون اصول کلی اسلام با اصول کلی مسیحیت که فرق نمیکنه. شریعت مصداقیش تغییر کرده، مثلا نوع نماز اونها با نوع نماز ما فرق میکنه، اما اصل نماز که اصل نمازه. روزه اونا با روزه ما فرق میکنه، اما روزه چه بوده؟ میزان مثلا تعداد رکعات نماز فرق میکنه، میزان و درصد زکات فرق میکنه، اما اصول کلی که یکیه. حجاب تو این هم هست و هم هست فرق نمیکنه، یک اصل کلی که تغییر نمیکنه در هیچ کدوم از ادیان. یا مباحث اعتقادی مهم مثل توحید، توحید یهودی ها با توحید مسیحی ها با توحید مسلمان که فرقی قرار نیست بکنه. نبوت، قبول داشتن پیامبر که فرقی نمیکنه، معاد که فرقی نمیکنه. اگر تورات اصلی و انجیل اصلی باشه مشکلی نداره، تو این زمینه با قرآن تفاوتی نمیکنه. فقط تفاوت عرض کردم تو این قسمت شریعت هاشه، یعنی احکام و فروع دین که تغییر ایجاد میکنه. تو بگیم چیز اصول کلی، اصول کلی مثلا در اونجا هم شراب حرامه، در اینجا هم شراب حرامه، در اونجا هم زنا حرامه، در اینجا هم زنا حرامه، در اونجا هم قمار حرامه، در اینجا هم حرامه، در اونجا هم چشرانی حرامه، در اینجا هم حرامه. جالب اینجایی که در همین تورات و انجیل تحریف شده همین هست، مثلا حرام بودن شراب در انجیل همین الانش هم هست، حجاب در همین الانش هم در انجیل هست، در رابطه با زنا همین الانش هم هست، همه اینا هستش. ولی که عمل نمیشه و عمل نمیشه، ولی چنین چیزی که الان هستش. خب پس این یک بشارتی بود که پیامبر بعدی خواهد آمد، یک تصدیقی بود که از کتب قبلی بود. بعد از اون خداوند در رابطه با پیامبر مکرم اسلام مطالبی رو مطرح می‌فرماید تا آیه پایانی، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای مؤمنین یاران خدا باشید، یاران خدا باشید. آیا انسان میتونه کمک خدا باشه؟ بله، برای چی نباشه؟ کمک در دین خدا، کمک در این که مردم رو به سمت دینداری دعوت کنه. اینی که ما به امام حسین میگیم ابا عبدالله برای چیه؟ یعنی امام حسین بر سر بندگی خدا حکم پدری دارند. اگر امام حسین نبود خدا بندگی نمیشد، این میشه ابا عبدالله. ما میتونیم اینجوری باشیم، ما میتونیم کمک بکنیم دین رو، ما میتونیم یار دین باشیم، هیچ ایرادی هم نداره. با صحبتی که میکنیم، با قلمی که میزنیم، با فکری که میکنیم، با درسی که میخونیم، با کاری که انجام میدیم، این میشه کمک کار بودن. خب خداوند میفرماد انصار الله باشید، یاران خدا باشید. کما قاله، حالا خداوند یک مثال میاره، همونطور که عیسی، عیسی ابن مریم للحواریین، من انصاری الالله. حضرت عیسی به حواریین گفت کدوم یکی از شما یاران خدایید؟ یا من رو میتونه برای یاری خدا کمک بکنه؟ کی میتونه این کار رو بکنه؟ قال الحواریون نحن انصار الله، گفتن ما اینجوری هستیم، ما یاران خداییم، ما میتونیم کمکت بکنیم در یاری خدا. بعضی ها گفتن اینی که به مسیحی ها میگن نصرانی شاید از همینجا گرفته شده باشه. نصرانی گفتن مال همین انصار اللهه، اینا تو این جمله گفتن ما یار خدا هستیم شدن نصرانی. بعضی هم گفتن نه، نصرانی مال یک منطقه‌ایه، این مربوط به اون منطقه‌ای بوده که حضرت عیسی مال اون قسمت بود. از خدا می‌خوایم ظهور آقای امام زمان معجل بگردانه، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردانه، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردانه، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگردانه، جانبازان عزیز، همه مریضا، خصوصا ناجی رجبی خادم مسجد، خدای همشون رو شفای عاجل عنایت بگردان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.